عشق را از عشقه گرفتند، و عشقه آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت. اول بیخ در زمین سخت کند، پس سر برآورد و خود را در درخت میپیچد و همچنان میرود تا جمله درخت را فرا گیرد و چنانش در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت میرسد به تاراج میبرد تا آنگاه که درخت خوش شود.
من یه گل دونه پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد. عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد. مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس مثل تو اذیتم نکرد. شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه. سر این سفره هنوزم یه نفر، روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه. سر این سفره هنوزم یه نفر.
استاد، آدمی رو گفتیم، دیگری چیست؟
امان از دیگری.
امان از
آدر.
دیگری چیست؟
عرض کنم که این سوالتون هم مثل اون سوالای قبلی یه کتاب سواله. عرض کنم که عشق به این سادگی نمیشه گفت چیه، و میشه گفت عشق یه چیزی که همه ما تجربه میکنیم کم و بیش. هر انسان یه تجربه از عشق داره، از محبت داره، و به سادگی هم نمیشه ازش گفت. مثل زمانه، تو طور کلمات ما نمیمونه، سید نمیشه. میفهمیم ما، میگن یدرک ولا یوسفه. من میفهمم اینو، همه درک میکنن، ولی بهش بگو نمیتونه بگه. دشوار گفتنش. چرا؟ برای اینکه در قالب کلمات نمیگنجه. ولی برای اینکه حالا نزدیک بشیم، نمیتونیم حالا ولش کنیم که بخواد یه کمی حرف بزنیم، زمانی ما میتونیم عشق رو به حریمش نزدیک بشیم که زیبایی رو درک کنیم. یه بحثی هست در حوزه عشق و زیبایی، در ارتباط میان عشق و زیبایی، که آیا عشق مقدمه یا زیبایی. شما زیبایی رو میبینی و عاشقش میشی و بهش دل میبندی،
یا به خاطر عشق
یا احسنت. خیلی این حرف بزرگیه، و اصلا اینجا آدم ها دو دسته میشن، بدونن یا ندونن، دانسته یا ندانسته، در برابر این سوال آدم ها دو دسته میشن. اونایی که عقلی مزاجن و همه چی رو میخوان اثبات کنن و تعقل کنن و برهان بیارن و اینا میگن ما از زیبایی به عشق میرسیم و این از زیبایی به عشق رسیدن بطنش خودخواهیه. ولی بحث زیبا بینیه نه زیبا شناسی، چون تو حوزه همین بحث زیبایی امروز بحث زیبا شناسی مطرحه، استتیک. ببین حافظ چی میگه؟ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. ببین
حافظ عشق مقدم میکنه،
نه زیبایی رو، زیبایی رو،
زیبا دیدن رو، زیبا,
زیبا
بینی.
بینی رو،
زیبا بینی
زیبا رو، بینی رو. ببین من باید زیبایی رو ببینم، وقتی تونستم زیبایی، یعنی این هنر رو پیدا کردم که زیبایی رو ببینم. خود این هنر دیگه، خیلی دارن توی این عالم زندگی میکنن اصلا قدرت ندارن زیبایی رو ببینن. آقا یه برگ رو میبینن تو طبیعت، میرن تو کنار رودخونه میرن
تو جالب میرن. خود باز میگه که هر که بی هنر افتد نظر به
نظر به. ببین وقتی کسی این توان زیبا بینی رو تو خودش، چون این زیبا بینی تو همون فطرت ناب انسانیه، تو همون عرصه ستایشه و میتونه بر اثر بی‌توجهی بهش به خواب بره، وقتی شما اینو بیدارش میکنی، احیاش میکنی، به دنبال این زیبایی نیست که حالا نه ببین من اینجا راه گم کردم،
بریم از اول زد.
نه نه باشه
باشه,
باشه. آره طبیعیه من اینجا گم کردم، آقا گم شدم، بذار باشه
باش همینو نگه میدارم.
آره بابا بشریم، خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، من که نباید خودمو پاک کنم که همینم دیگه، اشتباه کردم، یعنی یه لحظه گم کردم رابطه این دوتا رو، گم کردم. بله عشق تقدم داره. اونایی که اهل عقل و استدلال و لوژی هن، اصلا ذهنشون لوژیک، لوژیکاله، اینا از زیبایی به عشق میرسن چون منطقی هن دیگه. اما اونی که داره در مقام ستایش زندگی میکنه از عشق و زیبایی میرسه، یعنی این عشقی که پرده ها رو میزنه کنار، تو میتونی زیبایی ها رو ببینی. بله مقام عشق اینجا تقدم داره. حالا دیگری کجاست؟ اصلا دیگری، این بحث دیگری که امروز تو فلسفه هم مطرح شد، تو فلسفه غرب، اصلا این دیگری از کجا سرکلش پیدا میشه؟ چرا من نمیتونم دیگری رو درک بکنم؟ یا میتونم؟ این ارتباطی که انسان میتونه با دیگری برقرار کنه یا نمیتونه از کجا نشأت میگیره؟ ببین ما در اندرون خودمان یه دیگری داریم، چون بنده تو همین کتاب شاکله و پیرو به بحث ناخودآگاه و نفی ناخودآگاه به این نتیجه رسیدم که انسان دو تا خود داره، که حالا اون بیان سنتی این حرف میشه من دو منم که مولوی میگه، ولی من میگم انسان دو تا خود داره، بعد حتی یه پیرنگی از انسان تو همون کتاب شاکله آوردم. انسان یه پیرنگ داره که سه لختیه، سه جزئیه: روح، جسد، جسم. وسط شاکل است، اون چیزی که روح و جسد رو به هم وصل میکنه شاکل است، یعنی حلقه واسط میان روح و جسم انسان شاکل است. ارتباط شاکله با جسم ما خود ناآگاه ما رو میسازه، خود ناآگاه، نه ناخودآگاه. خود ناآگاه یعنی چی؟ یعنی همین خودی که داره توی این عالم زندگی میکنه و در غفلت، استون این عالم ایجان غفلت است. این خود ناآگاهه. ارتباط شاکله با روح خود آگاه ما رو میسازه. یعنی چی خود آگاه؟ یعنی روح ما از جنس مجردات، از جنس عالم ملکوته، به تمام این عالم وصله، هر چی رو بخواد بدونه میتونه بدونه، که روشش هم به شما عرض کردم از طریق
خیال، خواب،
خیال و خواب. خب ما دو تا خود داریم که اینجوری هم شکل میگیره. ما در اندرون خودمون یه دیگری داریم. اگر در مقام خود آگاه باشیم، دیگری ما خود ناآگاه. اگر در مقام خود ناآگاه باشیم، دیگری ما خود آگاه. خود آگاه ما دائم با ما داره حرف میزنه، از جنس سکوت، نه از جنس کلمه و صدا. و ما عادت نداریم حرفاشو گوش کنیم، چون ما به صوت و صدا و جار و جنجال عادت کردیم. این دائم داره ما رو صدا میکنه و با ما حرف میزنه، ولی ما گوش نمیکنیم. بعد حتی روش گوش کردن صدای خود آگاه رو هم تو اون کتاب توضیح دادم. ما اگر سه تا سکوت رو تجربه کنیم، چیزی پیچیده نیست، شبیه همین ماجرای مدیتیشنه، منتها حرف خودمه، ما سه تا سکوت رو اگر رعایت بکنیم، سکوت زبانی، ذهنی، قلبی، راحت صدای خود آگاه رو میشنویم که داره با ما حرف میزنه. وقتی من تجربه اینو ندارم که دیگری وجود خودمو بفهمم، طبعا نمیتونم دیگری بیرون خودمو بفهمم و درک کنم. وقتی قدرت اینو ندارم که دیگری اندرون خودمو کشفش کنم و به حرفاش گوش کنم، نه گوش کنم یعنی اطاعت کنم، نه بشنوم، اینو نه کشف کردم، نه فهمیدم، نه کسی برای من گفته، یا اگر میدونم عمل نمی کنم، یعنی گوش نمی کنم، اصلا نمی شنوم حرفه. یا خود ناآگاه، خود آگاه، اون خود آگاه ناآگاه ما رو می شنوه، چون در مقام خود آگاه دیگه. ولی این خود ناآگاه یه کمی بگیم ابی نداره، بگیم چموشه، مثلا سرکشه و دوست داره تو همین غفلت و اینا زندگی بکنه. اما اگه یه روزگاری بنشینه و حرف خودش رو گوش کنه، اصلا زیر و رو میشه. اون وقتی که مهیای این میشه که دیگری بیرون خودش هم گوش کنه، هم بهش عشق ببرزه. من وقتی خودم رو دوست ندارم، چجوری میتونم شما رو دوست داشته باشم؟ این دوست داشتن تبدیل میشه به یه بازی و همون هوا و هوسی که پدید میاد، بعد از یه مدتی هم زائل میشه. همون داستانی است که مولوی در همون دفتر اول مثنوی آورده. یعنی شما یه میل، میلم تعلقش به ظواهر دیگه، یعنی به اون زیبایی ظاهر،
مریض میشه کنیزک،
همه چی به هم میریزه. چرا؟ چون این به زیبایی باطن اصلا راه نیافته. اگه میخواست راه بیابد، اول زیبایی درون خودش رو کشف میکرد و باش ارتباط برقرار میکرد و عاشق خودش میشد.
چو بشنوی سخن اهل دل، مگو
که خطا تو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا سخن شناس نی دل برا خطا اینجاست خطا اینجاست درون درون من خست دل ندانم کیست که من خموشم او در فغان و در غواز خاموشم او در فغان و در غواص
یه خود آگاه ما داریم یه خود ناآگاه مخصوصا سوالامو دارم برای هویت این روزهای خودم و نسل خودم میپرسم این تضاد بیرونی که منجر به تصمیم میشه انجام بدم انجام ندم منجر به این پارادوکس جهانه یا منجر به این دعوا این دوتا خود؟ یعنی ما وقتی بین یه امر متضاد قرار میگیریم این راهو برم یا نرم؟ اینو بخرم نخرم؟ اون کتابو بخونم نخونم؟ این تضاد از اون آگاهی یعنی خود آگاه و خود ناآگاه ماست یا مبتنی بر این صحبت شماست یا هر دوست؟ یعنی یه تضادی در جهان وجود داره که ما فقط با پذیرفتنش میتونیم آرامش داشته باشیم. تضاد درون به بیرون یا برون به درون
پیرو به همون نکته که قبلا گفتیم در مورد سوال ببینید من سوال رو هرگز جواب نمیدم دربارش بحث میکنم
آره
و جوابش هم نیست ببین اصلا
خود تعلیق سوال به نظرم
دقیقاً یعنی ببین وقتی ما یه سوالی رو جواب دادیم یعنی اعدامش کردیم و اگر سوال سواله من میرم تو وادی توهم اعدام اون سوال که از بین نمیره سوال سر جاش میمونه و اصلا هدیه خدا به انسان وقتی پرتش کرده تو این خاکدان همین چند تا سوالی که کرده تو مغزش که کانت میگه ذهن انسان سوالاتی داره که نمیتواند این سوالات رو از ذهنش بزداید و نمیتواند پاسخ بگوید یه عده آمدن گفتن اینا سوالات بدخیمه مثلا یه قده ای که تو بدن آدم هست مثلا بدخیمه مثلا سرطانیه ولی نه اتفاقا این سوالات سرمایه انسانه که وقتی میاد تو این عالم خاکی زندگی میکنه اینا سرمایهشه برای بازگشت بله هیچ سرمایه ای نداره برای بازگشت باید همینجا باشه جاش همینجاست اگر قراره احساس قربت کنه تو این عالم با این سوالاته سوالاتی که هیچ کی جوابش نداره پس اینو داشته باشیم اینجا اما اون بحثی که شما مطرح کردید، یعنی با صورت پرسش که مطرح کردید، این دوتایی که شما میگید بیرون از انسان من و اون قدرت، این وقتی میاد تو من میشه خداگاه خودناگاه.
این از برون به درون.
دقیقاً این درون منه.
حتی میتونیم اینا رو بگیم که اصلا به وحدت میرسن.
بله بله، در یه نقطه به وحدت میرسن، چون ما این کسرات اگه به وحدت نرسه که ما اینجا متشتتیم و متفرق و پراکنده. حتما به وحدت میرسن. اما صحبت اینه، ببینید، من اگه درون خودمو نداشته باشم هیچ راهی به بیرون ندارم. من ببینید، حرف تو حرف میاد عیبی هم نداره. ببینید، قرآن کتاب ماست، کتاب ما نه، کتاب انسانه و کتاب خداست. برخلاف خدای فلاسفه که سکوت کرده، هیچی نمیگه، خدای ارسطو در شأن خودش نمیبینه که با انسان حرف بزنه. انقدر مقامش بلنده که اصلا در شأن اون نیست که به انسان فکر کنه. ولی خدای ادیان ابراهیمی با انسان حرف زد و انسان دوست داره و در کنار انسانه و با انسانه. این کتابی که خدا فرستاده پناهگاه انسانه، به خصوص تو این روزگارا که داره از در و دیوار حرف میبارد. به قول صاحب تبریزی گفت ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد. داره از در و دیوار حرف میباره، حرفایی که عمدتاً یا تبلیغات یا پروپاگانداست یا میس انفورمیشن یا دیس انفورمیشن، هیچ حقیقتی توش نیست. اکثرش اگه واقعا یه کتاب اینجا نباشه، یه پناهگاهی که من بتونم بهش پناه ببرم، تنها راه خودکشیه تو این عالم. تنها راه، بقیهش دیگه خودمون رو سرگرم کردیم. اگر این نباشد و اگر خدای این عالم با انسان سخن نگفته باشه، خب بنده به حسب حالا اون خانواده‌ای که توش متولد شدم و اون فضایی که توش زیست کردم، برسات با قرآن اونسی داشتم و خوندم و ختم قرآن کردم یه وقت فرد. ولی ارتباطم با قرآن خیلی با احتیاط. با یه تمثیل بگم، الان ما وارد یه داروخانه میشیم، اینجا پر از انواع دارو هاست. البته گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، حالا از باب ناچاری این تمثیل رو به کار میبریم. من نمیرم اونجا به این داروخانه، چی به این صاحب داروخانه، به اون دکتری که اونجاست، میگم آقا همه اینا رو بده به من، قرصا رو بخورم، نمیدونم آمپولا رو تزریق کنم. آقا من این سرم درد میکنه، یه دونه قرص آستامینوفن بده ما بریم. من ارتباطم با قرآن اینجوریه. سالهای سال با اون آیه ابتدای سوره بقره زندگی کردم که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. باور کن اگه بگم من تمام دوران نوجوانی و جوانی و با این یک کلمه زندگی کردم و بهش فکر کردم تو خواب و تو بیداری. برای همینم در مورد ایمان 5 تا شاهنامه حرف دارم. بعدم اومدم سراغ این آیه شاکله، درگیر این 5 تا کلمه شدم، چند سال با این زندگی کردم. بعدم الان 1-2 ساله گرفتار و مبتلا به سوره زوها شدم. پایان نداره. یعنی من از توی اون شاکله که اون تئوری رو در آوردم، تئوری شاکله و خود آگاه و خود ناآگاه، اون داستانایی که ادامه داره و کلی حرف نگفته، از درون این سوره من الان برای شما 2-3 تا تئوری میگم و گفتم، و همین بحث گمشدگی در زمان یه بخششه، که این مال انسانه، هر انسانی توی این عالم زندگی میکنه. برای همین میترسم بعضی وقتا سراغ قرآن برم. یعنی میگم این که نه، این که انسان بخونه و تلاوت کنه و اینا جای خود، این که بخواد بره با این کلمات زندگی کنه خیلی دشوار، خیلی دشوار. برگردم به اون مطلبی که شما فرمودید در مورد ارتباط درون بیرون. یه چیزی هم وسط گفتم یادم رفت، ابی نداره، حالا یادم بیاد برمیگردم. خود آگاه و خود ناآگاه در اندرون انسان، آها یادم افتاد، اون آیه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم رو میخواستم بخونم. بله، خداوند میگه ما آیاتمون رو هم در آفاق به شما نشون میدیم، هم در اندرون خودتان، فی انفسکم. چرا؟ لیتبین سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. برای که معلوم بشه حقیقت کجاست. من دنبال حقیقت میگردی، بینا راه اینه که من دارم بهت میگم، یا برو تو آفاق بگرد، که نمیتونم من برم آفاق بگردم. نه واقعا من چجوری برنشم برم آفاقو بگردم؟ ولی نفسم پیش منه. یه نکته جالب بگم از قول ابن عربی، تو فتوحات همین بحث رو مطرح کرده که آقا خدا میگه آفاق انفس، بعد پیغمبر آفاق رو رها کرده میگه انفس، میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. چرا؟ چرا نمیگه برین آفاقو بگردین؟ میگه برای این که پیغمبر انسانه، حال انسانه میفهمه. خدا برای اینکه حجت تمام کنه گفته آقا برو هم درون خودت بگرد هم درون آفاق، حقیقتی اجاز تو هر دوش هم یکیه. اون کپی همینه منطقه به نحو بزرگتر. پیامبر چون در قرآن هم میگه پیامبر حریص بر مؤمنینه، میخواد مؤمنین زودتر به فلاح و رستگاری برسن، برای همینم هم پیامبر راه کوتاه کرده، میگه آقا ولش کن برو درون خودت. خب درون من چیه؟ ببینید اینی که عرض میکنم حاصل 5000 سال تمدن و فرهنگ و اندیشه این مملکته، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. متون دینی ما، روایی ما، متون عرفانی ما، فلسفی ما، شعر ما، هنر ما، ادبیات ما، معماری ما، موسیقی ما، همه اینا رو بذارید رو هم از دلش این در میاد که انسان دو لخته، دو تا خود داره، دو تا من داره. به قول مولوی من دو منم، یکیش خود آگاهه، یکیش خود ناآگاه. خود ناآگاه من درون این جسم شکل میگیره و من بهش نیاز دارم. من برای زیستن تو این عالم، من یه جسمم دیگه، غذا میخوام، لباس میخوام، مسکن میخوام، صد تا نیاز دارم. خب به این تیرتخته ها احتیاج دارم، باید این رو تامین کنم. پس من به این خود ناآگاه احتیاج دارم. اما من دارم تو عالم بزرگ، به جهان بزرگ زندگی میکنم. اونی که منو وصل به جهان بزرگ میکنه خود آگاه منه. اگر انسان اینو دریافت بکنه، یعنی خودشناسی دیگه، یعنی من خودمو بشناسم، یعنی پیرنگ خودمو پیدا کنم، من چیه، اون اونجایی که من از اون نقطه شروع میشم کجاست، از اینا اینجاست. یعنی بر میگردیم به دو تا اتم، انسان میرسه به این دو تا اتم، خدا آگاه، خود ناآگاه. اگر اینو انسان دریافت و پذیرفت و بعد بین این دوتا تعامل و داد و ستد برقرار کرد و دیالوگ، این انسان موفقه. موفقه برای کلمه یکم گنگو، میتونه زندگی کنه، میتونه تو جهان بزرگ، نه تو جهان لانه، تو جهان بزرگ میتونه. چون ما ساخته شدیم برای جهان بزرگ، اصلا ساختمانه وجود ما برای جهان بزرگ ساخته شده. ابن سینا به یه تعبیری این حرف رو میزنه، خیلی قشنگه، عیبی نداره دیگه، حرف تو حرف میاد دیگه، ما میگیم همینجوری میگیم میریم جلو دیگه. ببینید یکی از عجایب ابن سینا و بعد قیاسش مثلا با ملا صدرا اینه، یکی از تفاوتاشون، ابن سینا طبیعیات داره که هم فیزیک امروز ماست، به عنوان یه فیلسوف، به عنوان یه حکیم طبیعیات داره دیگه، همچنان که ریاضیات هم داره و و و. انسان رو در پایان طبیعیات مطرح میکنه، کتاب و نفس یعنی انسان و همه نفسهای دیگه، گیاه هم نفس داره دیگه، نفس نباتی داره، بحث نفس رو تو طبیعیات مطرح میکنه، تو فیزیک که خودش میفهمیده دیگه، فیزیک روزگار خودش، بعد میرسه به نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، بعد انسان رو مطالعه میکنه. کتاب و نفس شفا یعنی انتهای طبیعیات ابن سیناست. بعدن این ترتیب به هم میریزه، مثلا تو ملا صدرا نفس و معرفت و نفس و انسان دیگه از طبیعیات میاد بیرون. چرا میاد بیرون؟ برای این که ابن سینا در پایان طبیعیات میرسه به یه موجودی که ما میگیم انسان، بعد میگه من هرچی این موجود رو نگاه میکنم، قیافشو، قد و قامتشو، تعبیر بنده است، من دارم بیان ابن سینا رو به زبان خودم میگم، قوای ادراکیشو، اینا رو نگاه میکنم، میبینم این موجود مال این عالم مادی نیست، اهل اینجا نیست. همه اینایی که تو طبیعت دیدم مال همینجا ساره، سنگ و گیاه و درخت و کوه و اینا مال اینجا، ولی درون این همه موجوداتی که تو این عالم مادی هست و تو این طبیعت، از جانوران و گیاه ها و، یه موجود در اومده، این داره داد میزنه که اهل اینجا نیست. اگر اهل اینجا باشه، این قوایی که داره زائد بیهوده است، به دردش نمیخوره. بله من پا دارم برای راه رفتن، حیواناتم دارم، آره میخوام روی این کره خاکی راه برم، دست دارم برای غذا خوردن، برای تصرف دارم، چشم دارم برای دیدن، بسیار. این قوایی که من در اندرونم دارم، مثلا خیال، به چه درد من میخوره اگه من یه موجود مادی باشم؟ این عقل به چه درد من میخوره؟ اینا زائده، اینا قوای زائده، اسباب درد سر منه. ممکنه یه نفر بگه زیاد میگن این روزا دیگه. آقا من اینجوری خوشم، من دارم با این چیزای زندگی میکنم. یعنی خیلی ها دارن تو جهانلانه زیست میکنن، بعد میگه آقا من اینجوری خوشم، من دارم لذت میبرم. خب ما چی باید بهش بگیم؟ ایبی نداره اگه کسی اینجوری خوشه که بره خوش باشه. اما اگه یه درد و دغدغه‌ای داره از من بپرسه، میگم ببین تو ساختمان وجودیت برای زیستن در جهان بزرگه، بعد میای تو جهانلانه زیست میکنی، اینا با هم سازگار نیست. اینا تو تولید درد سر میکنه. این که میگه استراب، این که میگه ترس، این که میگه افسردگی، این که میگه نه، همه اینا مال این عدم انطباقه. تو ساختمان ساختار وجودیت برای زیستن در جهان بزرگه، بعد اومدی خودتو محبوس کردی توی جهان لانه، یه مش مفاهیم هم تو ذهن دور خود چیدمان کردی، اونجا نشستی با اینا دلخوشی، بعد گرفتار میشی.
ای طاق سریا طاق از بنمانده است، ما را به ستان از این بلبل بازار، ای از سر لطفش خوش در تو دمیده، هر دم که تو خواندیم انگار نه انگار، انگار نه انگار. ای سرم کشیده روز و شب ما را، ای سر ببریده نشناخت ما را، پایان بده جانا این آمد شد را، راحت کن و بستان این خوف و رجا را، این خوف و رجا را. ای نای گلویت همجانه داوود، حکمان چه تو گویی من دار تو هستم، گندش که گلویم شر هست چو منظور، بردار تو هستم قربال تو هستم، بردار تو هستم قربال تو هستم.
تلخترین خاطره زندگیتون چی؟ که هر وقت یادتون میفته اینجور سرتون رو تکون میدین که از ذهنتون بره نمیره.
البته شاید قبل از اینکه اونو بگم یه مقدمه بگم. اولا تلخترین یه ذره دشواره، برای اینکه به هر صورت هیچ زندگی نیست که خالی از تلخی باشد، و اصلا طبع این عالم و زیست در این عالم اینه که تلخ و شیرین مخلوط، ما نمیشه سوا کرد، همه چی در هم تنیده است. بعدم من همیشه دارم خودمو میگم، آدم خودم حرف میزنم، الانم بحث خوده دیگه. من آدم یاغی و سرکشم، یعنی واقعا برام دشوار اصلا بخوام تسلیم بشم، ولی در برابر یه موجود تو این عالم تسلیمم و اون خداست. نه این خدای فقهی و اون قرائت هایی که براتون اون موقع شمردم، نه من این خدا رو هیچ کدومشون نمیخوام، اینا خداهای مخلوقن. ما دو تا خدا داریم، یه خدایی که ما رو خلق کرده، یه خدایی که ما خلقش کردیم. اینها این همه مکاتب و چه میدونم فرق و سازمان ها و گروه ها و بیشتر دینی ها و مذهبی ها و حتی غیر مذهبی ها، همه اینا یه خدا خلق کردن. من این خدای مخلوق رو نمیخوام، چون خیلی کوچکه، خیلی حقیره، بعضی وقتا خیلی زشته، بعضی وقتا خیلی خشنه، اون خدای خالق رو من دوستش دارم، بهش عشق میورزم. و تو همین کتاب درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی این بحث رو مطرح کردم، یه بحث فلسفی که اگر فیلسوف دنبال حقیقته، حقیقت با خالقیت گره خورده. یعنی اگر این عالم خالق نداشته باشه، حقیقت تو این عالم نیست. بی خود داریم این در اون در میزنیم. اگر این عالم خالق نداشته باشه، فلسفه یه دروغ فریبای بزرگ تاریخی است. چون فلسفه در جستجوی حقیقته. اگر این عالم خالق نداره، حقیقت نیست. حق با سوفسطائیانه. اونا درست میگن. و اگر دارد که دارد از نظر من، اون وقت تمام تلخی ها شیرین میشه. بنابراین به راستی اینو میگن فیلمم بازی نمی کنم، با اینکه زندگیم خیلی تلخی داشته، اما هیچ تلخی نیستش که من الان یادش بیام و بلرزم و ابدا نیست دیگه. دارم واقعیت رو شما میگم، برای اینکه باز من یه بحث دیگری دارم زیر عنوان گمشدگی در زمان، که از نظر خودم بحث مهمیه و تو همین دفترم من دو سه جلسه اینو بحث کردم، گمشدگی در زمان. چون ما اون مفهومی که داریم گمشدگی در مکانه، ما همه اون گمشده ها که میشناسیم مکانش گم میشه. مثلا شما خودکارتون اینجا رو میز بوده، بعد میبینین نیست، نیست گمشده، یعنی مکانش نمیدونه کجاست. ولی انسان یه موجودی است که میتونه مبتلا به گمشدگی در زمان بشه. و یکی از مصادیق گمشدگی در زمان که خیلی ها امروز گرفتارشن و میتونه درشون تولید بیماری روحی کنه و یه زخمی که درمان نمیشه و در واقع مرهم پذیر نیست، اینی که من در گذشته و در تلخی ها متوقف، این ما رو مبتلا به گمشدگی در زمان میکنه. یعنی میندازه توی یه حفره. و این حفره رو اگر ما بهش التفات نکنیم، تبدیل به یه سیاه‌چاله میشه. کل زندگی ما رو میکشه اون تو. یه کسی در عهد کودکیش، نوجوانیش، جوانیش، براش یه مسئله پیش اومده، یه چه میدونم خاطره بسیار بسیار تلخ، عزیزی رو از دست داده، چه میدونم هر شکلی از این تلخیایی که تو زندگی ما هست، این باید اجازه بده که زمان بر او بگذره و این مرهم بذاره روش و خوب بشه. ببین اگه دست من برید، اینو من باید اجازه بدم زمان برش بگذره و خوب بشه. اما اگه استخون لای این زخم گذاشتم و نمک پاشیدم، این زخم همیشه با من هست و هیچ وقت خوب نمیشه. اما اگر این زخمی که یه روز تلخ بود، درد داشت، سوزش داشت، پدر من در رو برد بیچارم کرد، اجازه بدم زمان برش بگذره، حالا تبدیل میشه به یه خاطره شیرین. همین تلخه میشه شیرین. من میشینم برای شما اینجا دارم، اتفاقا داشتیم با بچه هاش جیتنت میکردیم، شروع پلوغ میکردیم، یه ها دستم خورد تو شیشه اینجا برید. خب اون لحظه خیلی خطرناک بود دیگه، ولی حالا شده تبدیل به یه خاطره شیرین، یادآور این که آره اونجا داشتیم شروع پلوغ میکردیم، آب میپاشیدیم، تابستون بود. ببین اینه. بنابراین واقعا ندارم، با اینکه زندگیم خیلی تلخی داشته، زندگی همه داره و منم تلخی زیاد داشتم، اما نداشتم بیا تلخی که این شما توصیف کردید من نمیتونم بگم.
در زندگیتون حسرت هم دارید؟
ببینید حسرت یه معنای یه کمی شناوره. آره، به این معنا که خب دلم میخواسته همیشه بهتر از این باشم، یعنی حسرت اینه میخوردم که بهتر باشم. حالا بهتر، اون بهترم یه معنای شناوره دیگه. ولی ببینید مثلا یه کسی میگفت من اگر این مرغه رو نداشتم یکیش کمتر گفته بودم. نمیخوام جانم عذاب بکشم و ادا در بیارم و نه، یه وقت انسان یه اشتباهاتی میکنه، چه در گفتارش، چه در نگاهش، چه در رفتارش. آره، یه خیلی وقت حسرت اینه میخوردم که ای کاش این کارو نکرده بودم. و من از همون عهد نوجوانی کاغذ داشتم، شب به شب احوال روزامو مینوشتم، اگه یه اشتباهی کرده بودم اونجا مینوشتم که من امروز این حرف رو به فلان کس دادم، حرف خوبی نبود، فلان کار رو کردم قشنگ نبود. آره، یه همچین حسرت مبهم و معلقی تو وجودم هست. آره،
دلتنگ فرد یا چیزی هم هستید دلتون تنگ شده باشه؟
آره، من همین الان برای پدر مادرم دلم تنگ شده. پدر مادر من فوت کردن، ولی الان مدتی است دلم برای اینا تنگ شده. یه مادر بزرگ خیلی خیلی اتفاقا همین کلار دشت که بودیم که دخترم آمده بود، یه شب داشتم راجع به این مادر بزرگ حرف می زدم. بس بگم
میشه به ما هم بگم؟
آره آره. و یه قصه‌ام دارم اونم میگم. الان دیگه یادم افتاد دیگه. آره،
بریم رو
شد دیگه. من مادر مادرم یه پیرزن بسیار نورانی دوست داشتنی بود، خیلی قشنگ بود. خیلی با اینکه خب ما به پیری این زن رسیده بودیم، اما در همون پیریش هم خوشگل بود، زیبا بود و نورانی بود، خیلی دوست داشتنی بود. خب چندین نوه داشت ولی من خیلی دوست داشت. و سرش هم این بود که به من میگفت، به زبان خودش میگم، میگفت ننه تو شکل مرشد ماشاءاللهی. پدرش اسمش مرشد ماشاءالله بوده. اینم که میگفتن مرشد برای اینکه برای اهل بیت میخونده، میگفتن مرشد ماشاءالله، افتخاری ها. بعد میگفت نه نه، عکس پدرش هم زده بود اونجا، یه عکس داشت از پدرش که تازه عکس و عکاسی را افتاده بود، یه عکس اونجا پدرش زده بود. همیشه منو میدید میگفت نه تو شکل مرشد ماشاءالله. بعد حالا اونو بگم، دلم برای این آدم اخیرا تنگ شده. چرا؟ برای اینکه یه موجود عجیب غریبی بود نسبت به من. حالا یه نمونش میگم، من 13 سالم بود عرض کردم ابتدای این گفتگو رفته بودم قم. این زنم یه زن سنتیه و درسم نخونده بود و بلدم نبود اصلا جایی رو بره، اگه بلش میگه تو خیابون گم میشد. آقا ما یه روزی تو مدرسه بودیم قم، بچه ها اومدن من رو صدا کردن که آقا بیا یه خانومی دمه در کارت داره. ما بلند شدیم رفتیم دمه در، دیدیم ما بهش میکنیم خانوم. دیدم خانومه، منو بغل کرد و همدیگر بوستیدیم. گفتم خانوم اینجا چی کار میکنی؟ گفت نه نه، دلم برای تنگ شده بود. بعد گفت خانوم های هیئت میخواستن بیان قم زیارت، منم باشون اومدم. حتی به مادر من نگفت بود، ولی نمیذاشتن بیاد. خلاصه شنیده بوده نمیدونم پل آهنچی و مدرسه حقانی اینا رو از این اون پرسون پرسون اومده بود و یه مقدارم پسته برای من گرفته بود و اومده بود اینجا اینو به من بده، منو ببینه و بره. گفتم خانم گم میشی؟ الان گفت نه، اینا سر همین کوچه الان دوستان وایستادن، اتوبوس وایستاده، داریم میریم شابدارزی. خب اینو تا اینجا داشته باشید. من در عهد جوانیم یه خواب دیدم که از اون لحظه تا امروز کل زندگیم تعبیر اون خواب بوده. این خواب رو میخوام براتون بگم. در عالم رویا دیدم که من دارم روی ستونهای بلندی از کتاب را میرم. ببین کتاب، شما اگر اینو 4 تا 5 تا 10 تا کتاب بذاری رو هم میسته، اما اگه این کتابا رو مثلا 10 متر رو هم بچینی چجوری میشه؟ اینا لغزانه دیگه، هر آن احتمال فرو ریختنش هست. بعد مثلا 40 تا 50 تا ستونهای کتاب همینجوری 7-8-10 متر حالا ارتفاعش خود کم و زیاد، اون بالا من داشتم رو اینا راه میرفتم و یعنی هر آن احتمال سقوط هم بود دیگه.
بله بله.
اینو برگ و داشتم همینجوری اینجوری اینجوری هم با زحمت تعادلم رو حفظ میکردم و راه میرفتم. بعد به یه نحوی که نمیدونم چجوری از بالای این ستونهای کتاب اومدم پایین، با خودم نمیدونم چجوری، یعنی با علم و آگاهی و اطلاع و انتخاب خودم نیومدم، انگار یه نفر من از اون بالا، نمیتونستم از اون بالا بیام پایین، نردبون اینا نبود که، یه نفر من آورد پایین. وقتی اومدم پایین دیدم در مقابل این ستونهای کتابی که رفته بالا یه جویبار زلالی داره حرکت میکنه، یه آب زلال مثل عشق چشم، خیلی هم کم عمقا، که این ریگهای کف جوب برق میزد. بعد دیدم که گالش های مادر بزرگم یه جفت گالشش وسط این جوی آبه. گالش میدونید یعنی چی؟
کفشای قدیمی،
کفشای پلاستیکی بود، توش قرمز بود، خودش سیاه بود، کفش ملی ها اینا میزدن که معمولا خانمای مسن اونا رو میپوشیدن. دیدم گالش های مادر بزرگم وسط این جوی آبه، اینا رو پام کردم و راه افتادم. کل زندگیم اینه، یعنی از بالای این کتاب متاقا من یه نفر برده پایین، جوی آب جاری در حرکت و بعد این گالش ها که نماد سنت اونه، نماد مادره، نماد مادر بزرگه، با این پای افزار دارم حرکت میکنم.
هم فکر
شدید، یعنی به خصوص الان هم به دوستانم گفتم، هم به حالا به این بچه ها که نمیگم چون اینا حالا خیلی عاطفه میشن، الان که رفتم اونجا اصلا دوره تمرین مرگمه، دارم مرگ رو تمرین میکنم. تمرین مرگ به معنی مردن نیست، به راستی دارم مرگ رو تمرین میکنم. یکی از معانی که به شدت در تمام عمر با من بوده و الان تو این 7 سال اخیر شدیدتر شده، کلی هم مطلب داره، یعنی بنظری یک کتاب قطور بحث داره راجع به مرگ و مرگ آگاهی. و مقطع مرگ تو زندگی و ارتباط انقطاع و مرگ. این جمله رو بگم، جمله آخرم باشه که خیلی هم به نظرم مهمه. تمام جانوران و جانداران این عالم با مرگ به انقطاع میرسن. یه بوزم که میمیره از این عالم منقطع میشه دیگه، یعنی تمام ابزارهای ارتباطیشو با این عالم دست میده دیگه.
بل.
هر جانداری وقتی میمیره به انقطاع میرسه. هنر انسان اینه که با انقطاع به مرگ برسه. چی شد؟
با انقطاع به مرگ برسه،
نه با مرگ به انقطاع.
یعنی موتو ان قبل تموتو رو
میگه. دقیقاً دقیقاً. بنده یه تعبیری دارم که تو همین کانالم، شما تو کانال من نیست.
بله هستم.
هستی؟
بله.
همین تعبیری که اخیراً می‌نویسم، کلمات پر از کتاب.
بله.
این یکی از اون کلماته که ببینید تمام جانوران با مرگ به انقطاع میرسن. هنر انسان نیستش که هر کی جان داره وقتی میمیره منقطع میشه، گسسته میشه. انسان اگه میخواد مرگ داشته باشه باید با انقطاع بهش برسه، یعنی باید گسسته بشه بعد بمیره. این میشه تمرین مرگ.
بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید و از این ابر برایید، چو از این ابر برایید همه بدر منیرید.
بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید به حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شاه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این ابر برایید، چو از این ابر برایید همه بدر منیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیر.